أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين توفیقی بود که در این ایام مبارک تولد حضرت ابوالفضل العباس و میان دو تولد امام حسین و امام زین العابدین علیهم السلام خدمت استاد عزیز و دوستان بزرگوار برسم. مدت ها بود که شائق بودم، بنابر لطفی که برادر عزیز داشتن از سالهای قبل فرصتی فراهم بشه و بتونم خدمت عزیزان برسم که به حمد الله علاوه فی الجمله خداوند عنایت فرمود و این شرایط در مثل امروز مبارکی و در این ماه مبارک فراهم شد. الحمدلله شما ها که از جهات مختلف متنعم هستید، برادر بزرگوار با اون بیان و خلوص و تلاشی که دارند شما ازشون بهره میبرید، اساتید عزیز هستند، دیگران هستند، اظهار لطف هایی هم که کردن از خوبی خودشونه. بنده یک طلبه ناقص قاصر خاطعی هستم که امیدوارم که خداوند متعال به لطف خودش از کاستی های من درگذرد و اگر چیزی هم هست از لطف خودش و نعمت های خودش و اولیایش است. علی‌رغم این که نسبتاً مدت زیادی است که قرار گذاشتیم خدمت شما عزیزان برسیم، شادی که دو هفته باشه و بعد از قرارم فرمودن که اگر میسر شد درباره پژوهش به مناسبت این جشنواره‌ای که دارید عرایضی را خدمت برادران داشته باشم، اما واقعاً تراکم کاری و اشتغالات فراوانی که حالا از جهات مختلف ما گرفتارش هستیم، هم از لحاظ حوزه، هم از لحاظ شورا، هم از حسیات دیگر، حتی فرصتی نگذاشی مقدارش هم بی توفیقی که یک ربعی هم درباره این مسئله من فکر بکنم. و مثل همیشه هر چی ما عرض بکنیم دیگه همراه نقصانه، هر چی که حالا به ذهنم رسید به حسب تجربه 40-50 ساله‌ای که در حوزه و دانشگاه و جاهای دیگه دارم به مقدار ظرفیتی که وقت اقتضا میکنه نکاتی رو عرض میکنم. حالا امیدوارم که خداوند متعال توفیق بده فرصت‌های دیگر مناسبی خدمت شما باشیم. شاید بعض مطالب دیگر غیر از اون چی که ایشون فرمودند به عنوان مقدمه برای این مبحث شاید مفید تر شاید بگم به نظر خودم باشه که خدمت شما عرض بکنم. خب شما عزیزانی که اینجا هستید غیر از یکی دو نفر اکثرا قبل از انقلاب و وضعیت حوزه و روحانیت و دین و کشور و جهان اسلام رو درک نکردید و هرچند همه تون علل قاعده اطلاعات وسیعی دارید در این زمینه، هر کس به اندازه و تناسب خودش و طبق علاقه و نیازهایش. اما فهم اون چی که قبل از انقلاب بود، البته قبل از انقلاب به خیلی سالها میگم، یعنی به اندازه عمر ما و پدران ما، و مخصوصا ایامی که متصل به انقلاب بود و ما طلبه یزد و قم بودیم، و اون چی که بعد اتفاق افتاده و نعمتهایی که به برکت این انقلاب عظیم و رهبری های پیامبرگونه امام واقعا و کسانی که همراه امام بودند و فداکاری هایی که ملت بزرگوار و شهدای عزیز کردند و روحانیت پیشتاز و مبارز انجام داد و این نعمت هایی که اکنون به دست ماست و امانات الهی است، اگه توجه بکنیم میفهمیم که وظایف ما چقدر مهم و چقدر سنگینه. گرچه مثل مدرسه شما شاید کم باشه، اما به حمد الله در کشور، در همین تهران که من بعضیش هم موفق شدم برم، مدارس خوب، فعال، با نشاط، از لحاظ علمی، از لحاظ معنوی، از لحاظ مسائل اجتماعی و هم از لحاظ رسیدگی به وضعیت معاشی که لابد من هست، مدارس ممتازی است، طلابی با استعدادهای خوب، با انگیزه های عالی مشغول تحصیلند، اساتید خوب. من فراموش نمی کنم قبل از انقلاب تو همین تهران گاهی می اومدیم، مدارسی که وجود داشت یه چند تا مدرسه ای اطراف همون بازار و تهران قدیم بود که معروفترینش همون مدرسه مروی بود. یادم میاد که شهید مطهری اعلی الله مقامه الشریف قبل از اینکه قم مرتب بیان و تدریسی رو در قم شروع بکنن، که من هم موفق میشدم بحث ایشون رو در آخر اشارات و مباحث اسفار خدمتشون بودیم، تو این تهران هفته دو روز تدریس میکرد مطهری با اون عظمت که سالها میاد و میره یه دونه مثل شهید مطهری داریم. تو مدرسه مروی 4 نفر یا 5 نفر درس شفایشون حضور پیدا میکردن، اونم 2-3 نفرشون از قم بودن که میومدن اینجا و از ایشون استفاده کنن. شاید یکی دو نفرشون هم خیلی حالا اهل دیگه تحقیق نبود. خب این مرد بزرگ می اومد در مدرسه مروی میشست، 5 نفر یا 6 نفر استفاده میکردن از ایشون در بحث شفا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عاشق محمد باقر آشتیانی که از تلامیز خوب مرحوم آقای نائینی بود و فرزند مرحوم آمرز احمد آشتیانی و از ارکان تهران بود، اونجا درس میگفت، درس خارج میفرمود. من اون وقت یادم نیست که درس خارج میرفتم یا نمیرفتم، ولی چرا حالا قبل از انقلاب که میرفتم، ولی اون وقتی که اومده بودم اونجا یادم نیست که ناظر بودم خارج میرفتم، ولی میفهمیدم. یه 10-15 نفری می اومدن اونجا، نه حسابی نه کتابی، چه چیز خوندی، چه کار کردی. یه مدرسه قدیمی، مردم می اومدن می رفتن، کنترلی نداشت. این همچین بود وضع تهرانی که عاصمه تشیع بود از لحاظ حکومتی اون وقت. شهرستان ها همینطوری بود، قم شرایطش شرایط خاصی بود، اونقدر سخت بود که من خوب یادم میاد که گاهی جلو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میگذاشتم، گفتم یه بار دیگه برم زیارت حضرت معصومه. همونطوری که در فیضیه و دارالشفا رو بستم، چون مدت ها این دوتا تعطیل بود، ساواک در فیضیه و دارالشفا رو بسته بود، نمیذاشت کسی بره، یه زیارت دیگه بکنم، شاید دیگه نگذارن حتی زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بکنم. من خوب این فکر تو ذهنم هست که بود و به این انگیزه میرفتم حالا این دفعه دیگه برم. روحانیت کاری نداشت، در سطح علمی غیر از افراد استثنایی منزوی از جامعه، محصور در مدرسه ها، که جوک درست کرده بود اون روزنامه توفیق اون وقتا که اون چه موجوداتی است که سالی یه دفعه یا دو دفعه از اتاقهای نمور یا خانه‌های نمورشون بیرون میروند و ارزاق خودشون رو برای سال جمع میکنند، یه حد اقلی و همچین تعبیراتی، و مقصودش طلاب بود که ایام تبلیغ اونم با اون وضعی که اون زمان بود بیرون میرفتن. یکی از مراجع فعلی قوم خود ایشون برای من نقل فرمود، همون قبل از انقلاب، میگفت چون آدم فاضل، خب معلومه امروز مرجع است، اون وقتش هم فاضل بود، رفتیم تبلیغ مازندران، هیچ جا پیدا نکردیم شب بخوابیم جز این که یه مسجدی پیدا کردیم با یکی دیگه از معارف تهران، نمیدونم شو هنوز زنده است یا نه، و از نویسندگان معروف بود، زیلوها رو کشیدیم رو خودمون، شب تا صبح اونجا خوابیدیم. یه همچین تبلیغ کردن و دین خدا رو نگه داشتن. خب امروز به برکت انقلاب ببینید چه خبر شده، چه غوغای اتفاق افتاده، چه انقلابی در همه ابعاد اتفاق افتاده. روحانیتی که هیچ نقشی در اداره اجتماع نداشت مگر اون چیزایی که قهرن دیگه مردم رو می آورد، قوه مجری دست و قلدرهای وابسته به سرویس های جاسوسی بیگانه، خصوص آمریکا و انگلیس و موساد و امثال اینها، ارتش دنبال اونها بود، قوه قضاییه یک مجموعه در هم ریخته اغلب فاسد، مجلس چه مجلس فاسدی که اصلا اسمش نمیشد گذاشت مجلس، و برای اینکه صورت هم درست کنن دو سه تا معمم خودفروخته بی ارزش بی هویت رو خودشون میگذاشتن تو اون مجلس. رئیس حکومت هم که معلومه دست نشونده بیگانگان، که خودش به اعتراف خودش اونها او رو گذاشتنش رئیس حکومت. ببینید بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد، دین، روحانیت، مرجعیت، فقاهت در تمام ابعاد این کشور مؤثر شد. در رأس حکومت باید یک مرجع فقیه جامع و شرایط، عالم، عادل، شجاع، عارف به زمان، مدیر مدبر قرار بگیره. واقعا این یه نعمت ساده نیست، این نعمت. جاهل ترین مردم بیدینترین مردم، خودباخته ترین مردم در رأس حکومت بود و اعوانش هم مثل خودش بود. یعنی ظلمت محض، شیطان مجسم تبدیل بشود به نور، تبدیل بشه به خیر، به علم، به زهد، به تقوا، به شجاعت، به مدیریت، به دلسوزی. کم نعمتی نیست اینا، این که در رأس حکومت قوای مقننه، مجریه و قضاییتون ببینید چیه. باید رأس قوه قضاییه و اون کسانی که دخالت بیشتر دارن، مجتهد جامعه و شرایط، عادل، توانا بر اداره این قوه بزرگ، شورای عالی قضایی یا اونچه که در حکم اون هست، از یک عده قضات متدین با سواد، با تدین، با تقوا تشکیل بشه. در قوه مقننه بسیاری از علما از اول بودن، بعد طلاب بودن، حالا به حمد الله هنوز هم هستن، البته اول سطح بالاتری داشت، ولی مهم اینه که ناظر بر این قوه مقننه و کسی که باید کنترل بکنه قوه مقننه رو، یه شورای نگهبان وجود داره که 6 فقیه عادل آگاه به زمانی که تشخیص دهندهش رهبر باشه، نه هر کسی، رهبر با اون عظمت اینا رو تشخیص بده، بگذاره اونجا نصب بفرماید و تمام مصوباتش باید زیر نظر این 6 فقیه از لحاظ مطابقتش با اسلام قرار بگیره. یعنی هیچ مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی قانونیت نداره مگر این که از طریق شورای نگهبان بیایه و شورای نگهبان اون رو رد نکنه. و چه نعمتیه؟ کجای دنیا این نعمت پیدا میکنید؟ شرق و غرب عالم، کشورهای اسلامی با هر گرایشی هستن، کجا این همچین چیزی رو پیدا میکنید که این برکت رو داشته باشه که تعدادی فقیه آگاه تمام مصوبات قوه مقننش رو کنترل بکنه؟ بالاتر از این، اگر یه مصوبه، یه قانونی از قبل بوده، اینا تشخیص دادن خلاف شرع است، میتونن ابطال کنن، هیچ محدودیتی ندارن. اگر یه مقررات دیگری باشه که شورای نگهبان نیومده چون از طریق مجلس نبوده، وزیری، وکیلی بخشنامه‌ای کرده، دستورالعملی داره، احساس کردید که خلاف شرع است، میتونید شکایت کنید به دیوان عدالت اداری. میفرسته شورای نگهبان، میگه این خلاف شرع است به این دلیل و اون دلیل. حتی یه فرد عادی میاد شورای نگهبان اون رو میتونه ابطال بکنه، اونم از اول ابطال میکنه، آثارش از اول هست. چه نعمت های بلندی است، چه نعمت های بزرگی است قوه مقننش، چه شرایطی برای ریاست جمهوریش گذاشته شده، برای وزاراش گذاشته شده و همچنین تا آخر ارتشش. ببینید چه ارتشی امروز هست، نیروهای مسلحش چه نیروهای مسلحی است تحت فرماندهی فقیه جامعه و شرایط. کجای عالم پیدا میکنه که نیروهای مسلح رو چنین شخصی فرماندهی بکنه؟ یکی از پاکترین، شجاعترین، قویترین افراد. اینا چیزهای خیلی بزرگی است، اینا باید شکر کرد. و این تشکرو یرضه لکن، اگر شکر این نعمت ها رو بگذارید و خداوند از شما راضی میشه. ولا یرضى لعباده الکفر، خداوند راضی نیست که کفران نعمت ها بشه. و بالاترین کفران، کفران نعمت های معنوی است. ما باید اول این نعمت های بزرگ رو بشناسیم، بعدم شاکر به اونها باشیم، هم به زبان، هم به قلم و هم به عمل. خب این وضعیتی که پیدا شد، اول دشمنان فکر نمی کردن یه همچین چیزی اتفاق می افته. یه مجموعه ایست که خیلی قدرت داره، خیلی انرژی داره، اگر با این وضع گسترش پیدا کند و الگو بشه در دنیا، دیگه دست طماعها و دزدان بین المللی کوتاه خواهد شد. و اتفاق افتاد، کم کم داشت گسترش زیادی پیدا میکرد، کما اینکه الحمدلله همچنان ادامه داره. دشمن متوجه شد که قضیه سختی در مقابلشون هست، طمعهای اونها باید بریده بشه، دستندازیهای اونها باید کوتاه بشه. لامحاله به فکر توطئه افتادن و هر روز که عظمت جمهوری اسلامی بیشتر بر اونها آشکار شد و گسترش قدرت جمهوری اسلامی در منطقه و جهان بیشتر شد، اونها هم بر وسعت توطئه هاشون افزودند و کارهایی کردند که قبل از اینکه از اونها سر بزنه افراد عادی باور نمی کردند که یه موقعی غرب منادی دموکراسی این کارها رو انجام بده، یه موقعی اروپای با اون همه ادعا این کارها رو انجام بده. من هنوز فراموش نمی کنم اوائل انقلاب یه دفتری تقریبا با هدایت امام تشکیل شده بود به نام دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. تو اون دفتر عده زیادی از اساتید دانشگاه آمدن برای همکاری با آقایون طلاب برای تدوین کتب دانشگاهی و نو نوشتن اونها. در میان اونها اساتیدی بودن که کاملا تحصیل کرده غرب و پرورش یافته غرب بودن. ما با اونها به هر حال به خاطر کارهای علمی مراوده داشتیم. یه وقت می گفتیم بابا اینها موضعهای اینچنینی دارن علیه جمهوری اسلامی، حتی که می کنند بیادبی می کنند، رذالت می کنند. گفت بچه ممکنه، ما باورشون نمیشد. یعنی اونقدر غرب سالوس بازی و تزویر به خرج داده بود که اینها باور نمیکردن که یه وقتی غرب مثلا، حالا نمونه امروزش اون وقت نبود، القاعده رو درست کنه، داعش رو درست کنه، حرفهای مستهجن زشت رو در رسانه هاش علیه اسلام و قرآن و امثال اینها بیان کن. ولی این انقلاب اسلامی این پرده های نفاق را از چهره های کثیف اونها کنار زد و معلوم شد که اینها چه کینه توزانی هستند و دست به هر کاری میزنند، زشت ترین کارها، پلید ترین کارها، جنایت بارترین کارها، برای اینکه در مقابل اسلام بتوانند به حیات ننگین خودشون ادامه بدن. و امروز هم اتفاقا غرب همون حیله رو به صورت دیگری داره به کار میبره، تاکتیکا رو یه مقدار عوض کردن. تا قبل از چند سال اخیر و این قضایای مذاکرات با آمریکا و اینها، معمولا چهره خشن نشون میدادن. همه می فهمیدن که این چهره خشن چهره ایست که باید باش مبارزه کرد. ولی متاسفانه اونها با محاسباتی که کردن فهمیدن که نفاق و درویی و تزویر و حیله بهتر رو مردم کارگر است. تاکتیک ها رو عوض کردن، تقاضای مذاکره کردن، حتی به نوعی مذاکره کردن، اعلان کردن ما برانداز نیستیم، اعلان کردن ما نمیخوایم حمله بکنیم، ولی همه از روی تزویر. و متاسفانه بعضی هم در داخل و هم در دنیا اینها رو باور کرد. یادم میاد اوائلی که این رئیس جمهوری که آخر عمرش دیگه در آمریکا اومده بود روی کار، سرکرده بعضی از این احزابی که امام اونها رو مطرود کرده بود و ترد کرده بود، میگفت ببین این کسی که اومده روی کار اسمش حسین باراک هست، یعنی حسین برکت، و تشویق میکرد که شماها برید سراغ او. چقدر انسان واقعا کوتاه بین باشه، اگر نگیم خائن باشه. و کسانی که سوابق درخشانی هم داشتن در این باطلاق گیر کردن، البته عوامل مختلف روانی و اجتماعی و غیر اینها وجود داشت که این حرفا رو می زدن، اما یک بخش مهمیش اون سیاست مزورانهی بود که اونها به کار بردن و متاسفانه هنوز هم گرفتاری. خیال می کنن که واقعا میشه با اینها با مذاکرات با صحبت کردن کنار اومد، شر اونها رو کم کرد. یه وقتی خدمت یکی از آقایون عرض کردم آه شما هر چه قدرت بیان داشته باشی، هر چه توان اقناع داشته باشی، توان اقناعت از امیرالمؤمنین علیه السلام بالاتر که نیست، از قدرت بیان ابن عباس که بالاتر نیست، آیا تونستند مثل ابن عباس و مالک اشتر و بالاتر امیرالمؤمنین خوارج را اقناع بکنن، اونا رو دست از شرارتشون بردارن، آیا تونستن معاویه رو هدایت بکنن؟ اینا سیاست های معاویه‌ای دارن، با این روش دارن میان جلو. شما میخوای با مذاکرات حل بکنی قضایا رو؟ این شدنی نیست، این برداشت اشتباهی، استنباط غلطه. به هر حال این عظمت جمهوری اسلامی که میبینید مرهون علم است و تقوا و مجاهده در راه خدا. کی این را بنا گذاشت؟ یک مرجع محقق توانای مهذبی که عمری را در طریق علم و تقوا و مجاهده سپاری کرده بود. استاد فقه بود، استاد فلسفه بود، استاد عرفان بود، استاد اصول بود، استاد اخلاق بود، استاد تهذیب بود. به اینجا رسید. کسانی هم که باش بودن این چنین بودن، شهید مطهری ها، شهید بهشتی ها، شهید قدوسی ها، اینا هم در همین طریق بودن. و امروز این امانت بزرگ به دست من و شما سپرده شد. مرحوم والد ما علی الله مقامه فرمودن که یه وقتی آقای بروجردی سر درسشون فرمودن که زحمت ها کشیده شده است تا این علم و این تشیع و این فقاهت به دست ما رسیده است، کاری نکنیم که تاریخ اختتام این علم باشه. این نعمت الهی با اون همه زحمت ها، این امانت بزرگ الهی بر دوش ماها امروز سنگینی می کنه. ما باید امروز با علم و عمل و با بصیرت و بینش و جهاد این امانت بزرگ الهی رو هم خوب تحویل بگیریم و هم به نسل آینده خوب و بهتر از اون چی که امروز هست تحویل بده. تحویل گرفتنش هم راش همونه، یعنی با همون ابزاری که اون آیو انجام دادن، علم. اگر علم نباشه، علم عمیق، تفقه، همونی که قرآن کریم میفرماید لیتفقه فی الدین، تفقه یعنی علم با تعمق، اگه این نباشه بیراهه خواهیم رفت. همون که تقوا هم نباشه بیراهه. کسی که حرکت بکند بدون اون که بصیرت علمی داشته باشد، از مقصد دور خواهد شد، چه بسا عکس مقصد کار خواهد کرد. و امروز فرصتی که برای شما هست برای تحصیل علم و این شرایطی که فراهم شده، این شرایط فوق العاده است. آنچه را که میخوانید پایه یک باشید، دو باشید، سه باشید، چهار باشید، ده باشید، بالاتر باشید، اینها رو مهم بدانید. فکر نکنید که امروز یه چیزی رو که در نحو میخونید، در صرف میخونید، در معانی بیان میخونید، در منطق میخونید، بالاتر در اصول اونجاها که معلومه، یه وقت کاربرد نداره، ارزش نداره. نه، در این حدایی که من و شما و امثال اینها میخونیم لازمه. گاهی بعضی از آیون سادگی میکنن که آه چه خبره که اینقدر مثلا وقتتو صرف ادبیات میکنی. نه، این ادبیاتی که الان میخونیم وقتی صرف نمیشه، لازمه. شما فردا میخوای آیه شریفه رو معنا کنی، مثلا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وقتی که مکاسب شیخ انصاری رو شروع میکنید خوندن، ده ها بار در مکاسب به این آیه مبارکه استناد شده، اصلا فتاوی متفاوتی در فهمی تنها این آیه ابراز شده. منشأش چیه؟ فهم این که این با چه باییه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چه باییه؟ از اولی که حالا قبلا عوامل میخوندن، حالا نمیدونم چی میخونن، تا تو سیوطی، تا جای دیگه، انواع معانی تا تو مغنی برای شما گفتن. بای سببیت هست، بای مقابله هست، بای استعانت هست. بعضی از فقها اومدن گفتن این بای سببیته، یعنی اگر عقدت باطل باشه. بعضی گفتن نه خیر، این بای استعانته، به هر نحوی باشه. فتوا تفاوت پیدا میکنه. الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، این استثناء متصله یا منقطع است؟ ان تراض منكم چه نقشی داره؟ خبر بعد از خبره یا چیز دیگه است؟ یه قید احترازی است یا قید توضیحی است؟ فتوا فرق میکنه. شما با تفاوت این فرق ها میخواید قانون برای همه کشور قرار بدید، قانون مدنیتون، قانون تجارتتون. خب چیه ابراز نظر میکنید؟ اینا چیزای ساده ای نیست. فکر نکنید که شما امروز دارید مثلا سیوطی میخونید یا صمدیه میخونید یا کتاب دیگری در نحو میخونید کم ارزشه. اینا در آینده که انشاءالله هر کدومتون یه نقش بزرگی رو در این جامعه اسلامی خواهید داشت، میتونه کمکتون بکنه. در بحث خمس وارد میشید، بعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، لام چه رقم لامیه؟ لام ملکیت، لام حقیت، لام چیز دیگه است. فتوا فرق میکنه، نتایج عملی دیگری داره. چه رسه به منطق، چه رسه به معانی بیان، اون نکات دقیقه و بلندی که در معانی بیانه. و اینها رو باید عالمانه و پژوهشگرانه فرا بگیرید. نگید خیلی کار شده، فقه هزار سال کار شده. قبول، خیلی کار شده. اونم چه کسانی؟ مثل شیخ طوسی، مثل علامه هلی، مثل کاشف الغطا، مثل شیخ انصاری. او اعجوبه هایی که واقعا انسان حیرت میکنه از عظمت علمی اونها و قدرت فهم اونها. من گاهی پیش دوستان میگم اصلا اینا گویا همه سلولهای بدنشون سلولهای مغزی بود، همه سلولهای بدنشون فهم داشته. شوخی نداره علامه هلی این همه کتاب فقهی فلسفی روایی تفسیری کلامی منطقی بنویسه، حدود 200 کتاب که یکیش مثلا تذکره است با اون عظمتش، یکیش منتهاست، یکیش مختلفه و همچنین کتابهای دیگری که وجود داشته. یه چیزی رو ما ساده میبینیم، شیخ انصاری رسائلی داده به ما، یه مکاسبی داده، ولی ببینید چقدر انرژی و فکر صرف کلمه به کلمه اون شده. مسائل فلسفی این چنینه، یه صفحه شفا رو ببینید چه خبره، یه صفحه اشارات چه خبره، یه صفحه اسفار چه خبره، چقدر فکر درباره اونها مصرف شده. خب اینا خیلی ارزشمنده و ما باید اینا رو فرا بگیریم. اما پیامبر عزیز اسلام طبق روایت معتبری که فرمودن رب حامل فقه الا من هو افقه من، فقه متوقف نمیشه مثل هر علم دیگری. آیا امروزه فیزیک اینشتین با فیزیک نیوتن میشه بگن یکیه؟ حالا اونایی که یه مقدار وارد هستن، فیزیک نیوتن کجا و فیزیک اینشتین کجا؟ طب پاستور، حالا طب جدید با طب امروز، آزمایشگاهایی که پاستور داشت با امروز دارن یکیه؟ علوم دیگر یکیه؟ همونطوری که علوم محسوسه و تجربی با گذشت زمان و تلاش‌های مستمر نسل‌ها پیش میره، علوم اسلامی هم این چنینه. اصلا میشه واقعا فقه شیخ انصاری رو با فقه ابن ادریس، با فقه شیخ طوسی مقایسه کرد؟ یه موقع استعداد رو و فهم رو مقایسه میکنیم، او یه حرف دیگه است. ولی یه موقع حاصل را، اصلا تو فقه و اصول شیخ طوسی اصل مثبت معنا پیدا میکرد، استصحاب با این روشی که هست معنا پیدا میکرد، یه همچون چیزا وجود نداشت. کم کم زحمت کشیده شده، علم جلو رفته تا یه وقت رسائل پیدا شده، یه وقت اجود و تقریرات پیدا شده، یه وقت تهذیب الاصول تقریرات امام پیدا شده، یه وقت علم الاصول شهید صد پیدا شده و همینطور تا امروز. و امروز به واسطه گسترش علم با این استعدادهایی که ما هم معمولا داریم، نمیتونیم ما بشیم یه شیخ انصاری جدید. گاهی میگن خب ما میتونیم بشیم، حقیقت اینه که اون یک هبه خداوندی است در اون سطح و با اون مقدار، اما در محدوده های خاص و روش های نوین امروزی خیلی میتونیم جلو بیاییم. هم بخشی تحقیق کنیم، هم تحقیقات لجنه‌ای و گروهی انجام بدیم. اگر ما طلبه ها عادت کنیم که متاسفانه در میان ماها نمیگم نیست ولی کم است، در طول تاریخ هم بوده، علامه مجلسی که این خدمت بزرگ را ارائه فرمود، یعنی بهار الانوار را، به تنهایی انجام نداد. کسان قوی دانشمندی بازوان او بودن، بله او در رأس اونها بود، یا بعض دانشمندان دیگه، مرحوم آقای خویی که اون معجم رجال الحدیث رو با اون زیبایی واقعا در متأخرین ارائه داد، با اینکه خودش یه انسان فوق العاده ای بود از لحاظ استعداد و حافظه و تلاش علمی، اما گروه های کاری داشت کمکش کردن. ما بتوانیم کارهای تحقیقی گروهی با یه سرپرستی بالا بحث ها رو تقسیم بکنیم، حتی در علم واحد، در اصول، در فقه، در بخش های مختلف اصول، در بخش های مختلف فقه، کتاب های مختلف فقه، حدود 50 کتاب فقهی داریم دیگه. توییم در نکاح، در حدود، در دیات، در قضا، در تجارت، در عبادت، در صلات، در زکات، در خمس. گرچه اینها به هم پیوسته است و قابل تفکیک به اون معنا نیست، ولی بعد از اینکه یک اطلاعات عمومی رو پیدا کردیم متمرکز بشیم روی بخش‌های خاص، هم به نحو فردی و هم به نحو گروهی، و کارهای تحقیقی نو انجام بدیم. بسیاری از مباحث معارفی اسلام هم هنوز مهجوره. حالا دوست عزیزمون، من آخر مبحثش رسیدم، چیزایی رو مطرح فرموده بود، البته اونها ریشه ها در مباحث خود اسلامی داره و فی الجمله مطرح شده، ولی به نحو نوعی نسبتا مطرح کرده بودن. اگر همه اون مسائلی که ایشون مطرح کرده بودن با مستندات، شاید هم چنین بوده قبلش، با مستندات اسلامیش، با در قالب نوعی و با تحقیق نوعی ارائه بشه، میتونه راهگشا باشه و میتونه هدایتگر باشه برای فرد و جامعه در امروز و آینده ما. از علوم جدید مثل اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، حتی فیزیک و منطق جدید و منطق سمبولیک و حتی فلسفه های جدید، اما از فلسفه های کلاسیکی که در اروپا بوده یا فلسفه هایی که امروز هست، مثل فلسفه های زبانی یا لینگویستیکی که میگن، فلسفه های تحلیلی، اینا هم غافل نباشید. گرچه بعضی هاش ارزش ذاتی نداره، ولی ارزش برانگیختن فکر در عرصه های نو داره. کلام ما که به اون اوج رسید که در تجرید متجلیست و بعدم در شرح‌های تجرید تا رسیده به شوارق و شرح لاهیجی بر تجرید، ابتدا با دعواهایی که با گروه‌های کلامی دیگر داشتند شروع شد. خب اشعری‌ها با اون چیزهایی که بهشون نسبت میدن اصلا حرفاشو قابل ذکر نیست، اما کلام ما در درگیری با اون اشعری ها، با معتزلی ها، با کرامیه، با کی، با کی، با کی، با کی، و طرح مباحث جدید و کنکاش های جدید به اون مرحله رسید. فلسفش هم همینه. اصلا یکی از مزایای شرح اشارات خواجه نصیرالدین طوسی بر شرح های دیگر اینه که گلاویز میشه با فخر رازی و راه های اشتباهی را که فخر رازی رفته اصلاح میکنه. ولو فخر رازی واقعا آدم منحرفی است، اما در این که چنگال میزنه به سر و صورت طرف و طرف را به تحرک جدید وامی داره، اینو نمیشه اغماز کرد. توانایی فوق العاده ای در این زمینه داشته. از اینجا شما میبینید با این که میگنش امام المشککین، شما در اسفار میبینید خیلی جاها صفحه صفحه از المباحث المشرقیه فخر رازی نقل میکنه، اینش هم میاره. و از اینا هم باید امروز ما این کارها رو باید انجام بدیم. واقعا مسائلی رو جامعه شناسی مطرح میکنه، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، اقتصاد. من برای آقایونی که اهل تحقیق هستند و مخصوصا سابقه تحصیلی دانشگاهی در این رشته ها دارن، پیشنهاد میکنم شرایطی فراهم بشه که بتوانند اون مباحث را از دیدگاه اسلام مورد تحقیق و بررسی قرار بدن و نتایجش را در مجله ها، کتاب ها و کنفرانس ها ارائه بدن. ما تجربه ای را که ولو مدت کمی بود در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه داشتیم، تجربه خیلی خوبی بود. حتی اقل من شخص خودم از تلاقی افکار اساتیدی که در دانشگاه تدریس میکردن، حتی تحصیل کرده ی غرب بودن، اصلا شاکلهشون شاکله غربی بود، با افکار حوزوی و عرصه های جدیدی که از این برخوردها پدید می اومد بهره زیادی بردم. ما مدعی اداره جهان هستیم. ما میگیم طرحی که میخوایم بدیم الگوی برای همه جهان در کلیتش، البته در هر قسمتی از جهانم اقتضاعات محلی خودش رو داره. ما امروز باید کشور خودمون را هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل چنان بسازیم که هر انسان عالم منصفی نگاه بکنه تحسین بکنه. نزدیک 30 سال قانون عملیات بانکی بدون ربا شاید داره عملی میشه. خب بارها گفتیم آقا ولو این که این شاید اشکال شرعی نداشته باشه، ولی اون کارایی لازم در مقام عمل نداره. هرچی خلاف شرع نبود که معناش نیست که خوبه. خب این کاغذم اینجا گذاشته خلاف شرع نیست، ولی معناش این نیست که خوبه و شرع گفته اینجا باشه. به دولت قبل گفتیم، به دولت بعد گفتیم، به مجلس گفتیم، تو اونا متصدیان. با پیگیری کنید، گروه های تحقیق بگذارید، یه کاری رو انجام بدید. متاسفانه تا الان نشده. البته اخیرا یه چیزایی آوردن که پایان این مجلسه و معلوم نیست که به این مجلس برسه. در زمینه‌های دیگر، در قانون تجارت واقعا مشکلاتی داریم. در قانون تجارت، در شناخت شخصیت‌های حقوقی و موضع اسلام در مورد اون، خب این بحث بسیار مهمی است. و حتی ما خدمت محضر رهبر انقلاب در جلسات فقهی که بودیم، شاید چند ماه این مبحث رو مطرح کرد، از لحاظ تنها فقهی خالصش و از نظرات این انسان دانشمند و فقیه استفاده کردیم و دیگرانی که تشریف داشتن. خب اینا باید در قالب قانون بیایه و نکات عملیاتیش هم روشن بشه. هم مسئله مالکیت معنوی و امثال اینها، یه مسائل و عرصه های نوعی است که باید اینا تحقیق بشه و اینا جز با تحصیل، تدقیق و تلاش شبانه روزی جز با اینها حاصل نمیشه. به هر حال من خوشبختم که توانستم در این روز مبارک خدمت شما عزیزان باشم. از برادر عزیزمونم تشکر میکنم از لطفی که فرمودن، دو حسن ظنی را که نسبت بنده حقیر ابراز فرمودن و همه عزیزانی را که تحمل کردن. امیدوارم که اعیاد مبارکه بر همه شماها مبارک باشه. تولد ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام هم که در پیش داریم، علاوه بر تولد امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و حضرت عباس، بر همه شماها مبارک باشه و خداوند ما را از سربازان واقعی حضرتش قرار بدهد. و مهم اینه که او ما را بپذیره. بدانید که حتی اگر کار مثبتی انجام بدهید، به خودم بیشتر میگم تا به شما، و خدمت به اسلام بکنیم، اما خدای نکرده خلوص لازم نباشه، بهره ای نخواهیم برد. روایات متعدده است که خدا می فرماید که خداوند این دین را به افرادی یاری میکنه که لا خلاق الله، خودشون بهره ای ندارن. مهم اینه که کنار این تحصیل، تعلیم و تعلم، اخلاص وجود داشته باشه. اگر اخلاص بود دیگه کار تمامه، البته به شرط اینکه تا آخرم حفظش کنی. والمخلصون علی خطر، حتی ينظر العبد بما یختم الله، تا اینکه نگاه بکنه خاتمش چی. چقدر کسانی داشتیم که ما خودمون براشون دست و پا میشکستیم، معلوم هم نبود اون وقت خلاف واقع هم عمل میکردن و نفاق نشون میدادن، چه بسا اخلاص موقتی هم داشتن. اما به تعبیر روایت در تفسیر آیه شریفه فمستقرن و مستودع، بعضی ها دینشون معاره. در یه روایتی گمانم صحیح هم هست، حضرت میفرمان خیلی دعا کنید به این مضمون که اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدای ما را از معارین قرار نده. معار یعنی چی؟ یعنی دینمون آریه نباشه، یه مدتی نباشه بعد از ما بگیرن. و این چیز ساده ای نیست، چیز ساده ای نیست. دائم باید به خدا پناه ببریم. هر دفعه که نماز میخونیم، چه مستحب چه واجب، از عمق جان بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، از عمق جان بگوییم اهدنا الصراط المستقیم، که هر لحظه در معرض خطریم. خداوند همه ما را تا آخرین لحظه در صراط مستقیم نگه بدارد. خدایا به حق محمد و آل محمد، ارواح علماء مازین، روح بلند امام و همه مراجع گذشته و ارواح شهدا را با ارواح شهدا و صدیقین محشور بفرماید. ما را قدردان جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، این امانت بزرگ الهی و این نعمت بزرگ الهی قرار بدهد. خدایا به حق محمد و آل محمد، ما را قدردان اساتیدمون، چه اونهایی که از دار دنیا رفتن، چه اونهایی که در قید حیاتن، قدردان اونها قرار بده. خدای ما را عاشق علم و تقوا قرار بده. بار ما را مشمول برکات ماه شعبان و ماه رمضان قرار بده. خدای به حق محمد و آل محمد، برکات معنوی و مادی را بر ما ارزانی بفرما. ظهور امام زمان را هر چه زودتر مقرر بدار. شهادت در رکابش را نصیب ما بفرما. واجعل عواقب امورنا خیرا. السلام علیکم و رحمت الله. و التماس دعا حیا و میتا.